استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی عبید الله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. آرش همایون در استدیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
یکی از افراد نزدیک به معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید قرار است آقای دوستم در جریان 10 روز آینده به افغانستان بازگردد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید تا اکنون 2,100,000 تن برای رای دهی در انتخابات ثبت نام کردند. پاکستان می گوید بانک جهانی برای اعمار یک سرک جدید پشاور تورخم کمک مالی خواهد کرد. یکی از افراد نزدیک به معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی در جریان مسافرت اخیر به ترکیه با عبدالرشید دوستم تلفنی صحبت کرده و قرار است در جریان 10 روز آینده آقای دوستم به افغانستان برگردد. عبدالله قرلق، عضو مشران و جرگه افغانستان و یکی از افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم، امروز به رادیو آزادی گفت
راجندهشون دیدار ملاقات اونها بود به خاطر وضعیت افغانستان بازانو برگشتن به صورت تلفنی کردن توسط تلفن که داشتن او را حل مطلب کردن جاستن سر مطلب بازگشتشان ممکن در خلال در روز بازگشت بکنن.
قبل از این هم چندین بار در مورد بازگشت عبدالرشید دوستم خبرهای پخش شده بود، اما آقای دوستم تا هنوز به افغانستان بر نگشته است. عبدالرشید دوستم به بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی والی سابق جوزجان متهم است و در ارتباط به این ادعا در سال گذشته یک محکمه ابتدایی در کابل 9 محافظ آقای دوستم را به مجازات محکوم کرد. ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز این خبر را رد یا تایید نکرده است. قماندانی قول اردوی 209 شاهین می گوید در حال حاضر در ساحه مسئولیت این قول اردو 6 عملیات تصفیهوی به شمول ولسوالی طالبرفک ولایت بغلان و روی دعاب ولایت سمنگان جریان دارد. بر اساس یک اعلامیه قماندانی این قول اردو در نتیجه ادامه عملیات ولید 5 در نتیجه درگیری ها بین نیروهای شامل این عملیات با طالبان دیروز در قریه عرب مزاری ولایت بلسوالی چمتال ولایت بلخ 9 تن از جنگجویان طالب کشته شدند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای قماندانی قول اردوی 209 شاهین چیزی نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا اکنون 2,100,000 تن برای رای دهی در انتخابات ثبت نام کرده اند. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون انتخابات، دیروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که ثبت نام رای دهندگان بیشتر از این شود.
تفاهمی که با اداره ثبت احوال و نفوس کردیم این است که استیکر در اصل تذکره نصب می شود. آن اتباعی افغان که مشکلات دارند به خاطر مشکلات امنیتیشان به شکل یک امتیاز تذکره اصلی خود را به اداره ثبت احوال و نفوس برده، آنها برایشان مصنای تذکره را توزیع می کنند.
انتظار می رود انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها در 28 ماه میزان سال جاری برگزار شود. منیره یوسفزاده که قبلا به حیث سخنگو و رئیس اطلاعات و آگاهی حامی اداره مستقل ارگانهای محلی ایفای وظیفه می کرد، بر اساس حکم ریاست جمهوری افغانستان به حیث معاون امور اجتماعی ولایت کابل مقرر شد. در یک اعلامیه اداره مستقل ارگانهای محلی گفته شده است منیره یوسفزاده تجربه 10 سال کار در مؤسسات بین المللی و اداره مستقل ارگانهای محلی را دارد. ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان میگوید بانک جهانی برای اعمار یک سرک جدید پشاور تورخم کمک مالی خواهد کرد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بانک جهانی بعد از آن که با سرمایه گذاری به ارزش 460 میلیون دلار در این پروژه توافق کرد، وضعیت امنیتی این منطقه بهبود یافته است. روی
اعمار این سرک از مرکز ایالت خیبر پختونخوا الا ترخم در مجموع 483 میلیون دلار مصرف خواهد شد که 460 میلیون دلار آن را بانک جهانی پرداخته، 23 میلیون دلار آن را پاکستان از بودجه خود مصرف خواهد کرد. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک راه پیمایی در شهر سرایو پایتخت بوسنیا اشتراک کند که هدف آن ترک های مقیم خارج از ترکیه است. قبل از این برخی کشورهای اروپایی راه پیمایی های مشابه را اجازه نداده بودند. این راه پیمایی در سرایو در حال صورت می گیرد که قرار است به تاریخ 24 جون انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه برگزار شود. بر اساس گزارش رسانه های بوسنیا انتظار می رود که حدود 20 هزار تن در گرد همایی در استادیوم ورزشی سرایو که با عکس‌های مصطفی کمال اتاترک و رجب طیب اردوغان مزین شده است اشتراک کنند. حدود 3 میلیون ترک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا زندگی می کنند که واجد شرایط رایدهی در ترکیه محسوب می شوند. اتریش و هلند در ماه گذشته اعلان کردند که به سیاستمداران ترکیه اجازه نمی دهند که در کشورهای آنها برای انتخابات کمپاین کنند. و خبر آخر این که آژانس خبری سینواهای چین می گوید پیکنگ با واشنگتن توافق کردند تا از جنگ تجارتی جلوگیری کنند و بعد از این برای همدیگر هشدار وضع تعرفه را نمی دهند. آژانس خبری سینوا به نقل از لیو هی معاون صدر اعظم چین گزارش داده است که هر دو جانب توافق کردند به جنگ تجارتی ادامه نخواهند داد و تعرفه ها را نیز افزایش نخواهند داد. قصر سفید و پیکنگ گفتند چین توافق کرده است که خدمات برای فروش محصولات آمریکایی را افزایش خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تعرفه معادل 150 میلیارد دلار را بر محصولات چینایی افزایش داده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را همچنان همراه هستی و گام به گام ما را همراهی میکنین. این هم معرفی و داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این مجله خبری. هیئت اداری مشران و جرگه و برخی از اعضای ولس جرگه افغانستان مداخلات ایران در فرا را به شدت نگران کننده می دانند.
کشورهای همسایه ما فوق العاده از آب‌های افغانستان سوء استفاده کردند. ایران در ناامنی در چند ولایتی که ما هم مرد هستیم فوق العاده نقش خود دارند.
شماری از نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه میگویند به دلیل بی‌توجهی حکومت مرکزی ولسوالی اجرستان این ولایت تحت محاصره جدی قرار دارد.
تحرکات بالفعل و بالقوا همیشه در ولسوالی اجرستان وجود داشته. پسته های استحکامات ندارند. عملیات کماندون به دو سه روز گذشته انجام نشد.
عبدالله قرالوق عضو مشتان و جرگی افغانستان و یکی از افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم میگوید رئیس جمهور در جریان سفر به ترکیه با معاون اول خود صحبت تلفنی کرده و قرار است آقای دوستم در جریان 10 روز آینده به کشور برگردد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه حاضر کاروان زهر در پی خواهد آمد. با ما باشید. و چنانچه در آغاز برنامه عنوان کردیم و مطلب اولین که هیئت اداری مشتان و جرگه و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان مداخلات ایران در فرا را به شدت نگران کننده می دانند. معاون دوم مشتان و جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که ایران نمی خواهد بندهای آب در فرا و دیگر ولایات در غرب ساخته شود و به همین خاطر بند ناامنی ها در غرب افغانستان دامن می زند. شماره از نماینده های ولایت فرا در ولسی جرگه نیز می گویند که ایران با قوت سعی می کند تا جلو ساخت و ساز بندها در ولایت فرا را بگیرد. همکارم نسیم شفق موضوع را با جزئیات از نزدیک دنبال کرده و حالا در استودیو با ما موضوع را پیشکش می‌کند. سلام شفق صبح، بفرمایید.
با تقدیم سلام به شما، موضوع شدت جنگ بر سر مدیریت آب در ولایت فرا نگرانی‌های جدی و تازه را در شورای ملی افغانستان برانگیخته است. هیئت اداری مشتان و جرگه میگوید ایران هرگز نمی‌خواهد که آب‌های جاری به آن کشور از سوی افغانستان مهار شود و از هر راه ممکن تلاش می‌کند تا در این زمینه مانع ایجاد کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که با تکمیل شدن پروژه بند سلما در هرات و آغاز کار بند بخش‌آباد در فرا ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته است.
کشورهای همسایه ما فوق‌العاده از آب‌های افغانستان سوء استفاده کردند و فاکتور آبش با واقع فاکتور بسیار مهم است. با اعمار بند سلما ناامنی ها بیشتر شدند و در پالی از او در مرز ایران بندهایی که اعمار می شود با مجرد سروی کردن ساحه اتوماتیک نامن میشد. ایران در ناامنی در چند ولایتی که ما هم مرد هستیم فوق العاده نقش خود دارند.
این نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان روز شنبه در سفر به ولایت فرا گفت که جنگ فرا جنگ مدیریت آب است. وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و قماندان عمومی نیروهای خارجی در این کشور برای بررسی وضعیت امنیتی به ولایت فرا سفر کردند. آقای بهرامی بدون آن که از کشور نام ببرد گفت که با ساختن برخی از بندهای آب مانند بند سلما حملات در ولایت غربی افغانستان افزایش یافته است. از سوی هم جنرال جان نیکالسن قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفت که طالبان مسلح با پشتیبانی کشورهای همسایه بر ولایت فرا حمله کردند. پیش از این شماری از مقامات ایرانی در برابر ساخت و ساز بندهای آب در افغانستان واکنش نشان دادند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی گفته است که کابل و تهران در مورد حقابه از دریای هلمند به توافق نرسیدند و ایران ناگزیر است دست به عمل قابل بزند. در این حال موسی خان نصرت نماینده مردم فرا در ولسی جرگه میگوید که ایران به هدف جلوگیری از ساخت بند بخش‌آباد تلاش میکند فرا را بیشتر ناامن بسازد.
دست داشتن ایران در وضع امنیتی فرا را تایید میکنیم که ایران مداخلات داره. مداخلاتشان دادی کمکای مالی، دادی تسلیحاتی، دادی تداوی مریضانی مخالفین دیگه دست بندی فراغ پیور میشه و پساب مار میشه و اونا به خاطر جلوگیری از بندی فراغ مداخلات میکنن.
سلما در هرات، کمالخان در نیمروز و بخش‌آباد در فرا از بندهای بزرگ افغانستان است که آبهای این بندها به ایران جریان داشت. اما در سالهای اخیر کار ساخت این بندها به شدت ادامه یافت. بند سلما به کمک هند تکمیل شد و همین حالا کار ساخت و ساز بندهای کمالخان و بخش‌آباد ادامه دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیش از این با تاکید گفته است که آبهای این کشور از اهمیت زیاد برخوردار است و حتما مهار خواهد شد.
همکار ما نسیم شفق بود که ازشان تشکر میکنیم به خاطر گزارششان درباره اظهارات مقامات دولتی افغانستان در مورد مداخلات ایران بر سر آب. و همچنان کارشناسان مسائل سیاسی هم نظریات مختلف در این مورد دارد که مشتاق رحیم از شماری کارشناسان است که امیل ازا در خط تماس مستقیم تلفنی با ما قرار داره و با ایشان گفتگو را آغاز میکنیم. سلام جناب رحیم صاحب.
علیکم سلام سید.
جناب رئیس، شما در جریان هستین که دیروز مقامات سکتور امنیتی افغانستان و حال هم مشران جرگه افغانستان موضع و واکنش در برابر ای دارن که استدلال میکنن که ایران در مسائل ناامنی دست داره، به خصوص در فرا و هم بر سر مسئله آب. تحلیل کوتاه شما در قضیه چی است؟
کاملا فکر کنم که این گرچه حکومت افغانستان و فیلین حکومت وحدت ملی بار اول در این مورد لب خود باز کردن، اما این گرچه مطاطره در منطقه که تشویش ایران است که آبای از اون مناطق از طرف افغانستان برنامه ریزی مهار شود، همیشه مداخلات کردن. اگر شما یک کمی در تاریخ پشتر برین، در وقت آقای کرزی حکومت ایران به رئیس شورای امنیت ملی، ما و شما مشاور شورای امنیت ملی، گفته بود که اونا تقریباً چند وقت پیش یک کنفرانسی که در ایران قرار داشت دایر شد، در اونجا می تشویشات خود شریک ساختن و ایران و پاکستان از مهار کردن آبهای افغانستان از طرف حکومت افغانستان از طریق ساختن بندهای آبگردان کاملا قابل تشویش است. و فکر کنم که به این مورد ایران هم مداخله کرده، اما این بار چون که همی بند بخش آباد و پیشتر زو تکمیل بند سلما اونا را زیاد محتاط و مشوش ساخته، مداخلات بسیار آشکار و روبرو را شروع کردن.
جناب رئیس، باور شما چی گونه است که اگر چنین موضوع آب مطرح است و اون هم ایران وادار به مداخله در قضایای ناامنی افغانستان ساخته باشه، برنامه حکومت افغانستان؟ گمان میکنم که تماس ما با آقای رحیم کارشناس مسائل سیاسی قطع شده و تا لحظات دیگر کوشش میکنیم اگر به صورت وصل شد، در غیر آن ما گزارش دیگه خود داشتیم. و حالا هم نوبت پخش اخبار اقتصادی فرا رسیده که همکارم ویدا مرزایی اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید فابریکه ها و تصدی های نساجی غیر فعال در این کشور را به شرکت های مختلط دولتی تبدیل می نمایند. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت طرح تبدیل کارخانه های نساجی بلخ، قندهار، کندوز، هلمند و هرات که به دلیل جنگ نیمه فعال و غیر فعال گردیدند از سوی رئیس جمهور تصویب شده است. وی میگوید کار این شرکت های نساجی 70% تکمیل گردیده. هند و ازبکستان علاقمند همکاری در این زمینه هستند. با گفته وی این وزارت تصمیم دارد پس از فعال سازی این فابریکه ها کالاهای مورد نیاز مردم را با استانداردها و معیارهای بلند تولید نماید. نمایشگاه چهار روزه بین المللی در هندوستان دیروز به پایان رسید. سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه که در شهر ممبئی برگزار گردیده بود به صورت مشخص در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری و تجارت بین افغانستان و کشورهای آسیای میانه با تطبیق پروژه‌های تاپی کاسا 1000 و ایور اونری بحث صورت گرفت. به گفته آقای پسرلی، اتاق تجارت و صنایع و برخی از اعضای سکتور خصوصی افغانستان از هندوستان، ایران و بنگلادش خواستند تا در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل. یک بوری 50 کیلویی آرد پاکستانی 1050 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1550 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 50 افغانی و یک لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 70 پول، یک یورو 84 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 604 افغانی.
شماری از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان میگویند به دلیل بی‌توجهی حکومت مرکزی ولسوالی اجرستان این ولایت تحت محاصره جدی قرار دارد. شاگل رضایی، یکی از این نماینده ها، به رادیو آزادی گفت در پی خواسته های مکرر آنها روز شنبه عملیات کماندویی انجام شده اما موثر نبوده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات مهاربوی در ولایت غزنی را آغاز کردند. نورالله شایان در این باره با جزئیات گزارش می‌دهد.
در ادامه درگیری ها در 13 ولایت کشور، شمار از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگه از محاصره شدید ولسوالی اجرستان این ولایت سخن می زنند. شاگل رضایی، یکی از این نماینده ها، به رادیو آزادی گفت این ولسوالی از دو هفته به این سو با تهدیدات و حملات شدید مخالفین مسلح روبروست اما به آن توجه نشده است. خانم رضایی افزود روز شنبه عملیات کماندویی در این ولسوالی انجام شد اما این ولسوالی از محاصره طالبان بیرون نشده است.
تحرکات بالفعل و بالقوه همیشه در ولسوالی اجرستان وجود داشته. پسته های استحکامات نداره، تجهیزات کافی وجود نداره، نیرون به موقع نمیرسه. عملیات کماندون به دو سه روز گذشته انجام نشد. متاسفانه وضعیت به این حالت رفت که به همین حالت ساخته شد که ما واقعا متاسف هستیم.
اجرستان در فاصله دورتر از مرکز غزنی قرار دارد که 4 سال پیش هم تحت تهدید شدید مخالفین و مسلح قرار گرفته بود. تحرکات طالبان و مسلح در ولایت غزنی در حال تشدید یافته است که پیش از این تحرکات طالبان و مسلح در جنوب و شمال کشور شدت گرفته و اخیراً این گروه تا مرکز ولایت فرا رسیدند و بخش‌های آن را برای چندین ساعت تصرف کردند. طالبان مسلح با فرستادن یک پیام به رادیو آزادی ادعای سقوط ولسوالی اجرستان را کرده و گفتند این تحرکات بخش عملیات الخندق است. با این همه وزارت دفاع افغانستان تهدیدات مخالفین مسلح در ولسوالی اجرستان غزنی را میپذیرد. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت به دلیل خرابی هوا عملیات هوایی در این ولسوالی دشوار است، اما آنها به شمول غزنی در چند ولایت کشور عملیات را آغاز کردند.
زمینه‌ای که تهدیدات در اونجا هست به خاطر ایجاد مسئولیت برای مردم، عملیات محاربوی ما موفقانه ادامه داره و به اوها ضربات وارد شده که نتوانند این تحرکات خود بیشتر ادامه بدن، ولی جنگ وجود داره.
درباره وضعیت اجرستان از عبدالکریم متین والی غزنی پرسیدم و همچنان سقوط این ولسوالی به دست طالبان مسلح را رد کرد و گفت از صبح تا کنون 6 پرواز به این ولسوالی صورت گرفته و نیروهای امنیتی و دفاعی مشغول عملیات محاربوی در این ولسوالی اند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بله، و در بخش رویدادهای جهان میشنوید که چین و ایالات متحده توافق کردند تا از جنگ تجارتی با هم جلوگیری کنند. دو جانب همچنان توافق کردند که بعد از این هشدار وضع تعرفه را به همدیگر نخواهند داد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است تعرفه معادل 150 میلیارد دلار را برای محصولات چینایی افزایش داده است. در این باره همکارم زرغون منگل موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر میگوید.
با تشکر از شما آقای هنایش، چنانچه شما گفتین آژانس خبری سینخوای چین گفته که پیکینگ و واشنگتن توافق کردن تا از جنگ تجارتی جلوگیری کنن و بعد از این برای همدیگه هشدار وضع تعرفه را نمیدن. آژانس خبری سینخوا به نقل از لیو هی معاون صدراعظم چین گزارش داد که هر دو جانب توافق کردن به جنگ تجارتی ادامه نتن و تعرفه ها را هم افزایش نمیتن. قصر سفید و پیکینگ گفتن که چین توافق کرده که خدمات برای فروش محصولات امریکایی را افزایش خواهد داد. در این مورد، البته در موردی که چین فروش کدام محصولات امریکایی را افزایش خواهد داد جزئیات راه نشده و در مورد کاهش تعرفه ها نیز چیز گفتن نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که تعرفه معادل 150 میلیارد دلار برای محصولات چینایی افزایش دادن. برای آقای نایش،
چین تا حال در مورد تصمیم رئیس جمهور ترامپ چیزی گفته یا گمان میره که با افزایش محصولات امریکایی در چین ایالات متحده شاید روی تصمیم رئیس جمهور ترامپ غور کنه؟
خب در پاسخ به این سوالتان باید بگویم که چین تا حال در مورد همین تصمیم رئیس جمهور ترامپ چیزی نگفته، ولی گمان میره با افزایش محصولات امریکایی در چین حکومت امریکا شاید روی این تصمیم رئیس جمهور ترامپ غور کنه. این هم قابل ذکر است که آقای ترامپ در سال 2016 در جریان کمپاین انتخاباتیش تعهد کرده بود که در برابر چین و دیگر شرکای تجارتی امریکا موقف جدی‌تر اتخاذ خواهد کرد. آقای ترامپ کسر تجارتی امریکا در برابر چین مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که این مسئله خطر است برای امنیت ملی امریکا. ترامپ همچنان هشدار وضع تعرفه های میلیارد دلاری بر اموال چینایی را داده بود. ایره هم باید بگویم که ارزش صادرات هر دو کشور سالانه به میلیاردها دلار میرسه.
بله، تشکر از همکارم زرغون منگل که با جزئیات بیشتر در مورد این موضوع مهم جهانی به ما گزارش میداد. عبدالله قرالوق عضو مشتان و جرگه افغانستان و یکی از افراد نزدیک به عبدالرشید دوستم میگوید رئیس جمهور در جریان سفر به ترکیه با معاون اول خود صحبت تلفنی کرده و قرار است آقای دوستم در جریان 10 روز آینده به کشور برگردد. تا هنوز ریاست جمهوری و دفتر معاونیت اول رئیس جمهور این خبر را تایید یا رد نکردند. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه از برگشت احتمالی معاون اول رئیس جمهور به کشور استقبال میکنند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالله قرلاق عضو مشران و جرگه و یکی از چهره‌های نزدیک به معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دیدار با عبدالرشید دوستم بخشی از آجندای سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به ترکیه تشکیل می‌داد. به گفته قرلاق به دلیل حساس بودن وضعیت در افغانستان رئیس جمهور دوباره به کشور برگشت و نتوانست با معاون اول خود دیدار کند. این عضو مشران و جرگه می افزاید محمد اشرف غنی با عبدالرشید دوستم صحبت تلفنی انجام داده است. او می گوید قرار به این شده تا معاون اول رئیس جمهور در جریان 10 روز آینده به کشور برگردد.
صحبت تلفنی داشتن اما به خاطر از اینکه وقت در آجندهشون دیدار ملاقاتی از اونها بود به خاطر وضعیت افغانستان بازانو برگشتن به صحبت تلفنی کردن توسط تلفن داشتن او را حل مطلب کردن جاتر مسئله بازگشتشون ممکن در خلال 10 روز بازگشت بکنن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه به هدف اشتراک در نشست سازمان همکاری های اسلامی که در باری بیت المقدس در استانبول برگزار شده بود به ترکیه رفت و صبح روز شنبه به کشور برگشت. ارتباط تلفنی که با شاه حسین مرتضوی و دواخان میرپال معاون آن سخنگوی رئیس جمهور برقرار کردیم، آنان صحبت تلفنی محمد اشرف غنی با عبدالرشید دوستم را رد یا تایید نکردند. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور نیز از ابراز نظر در این باره خودداری کرد. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور متهم به بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان است. در پیوند به این ادعا سال قبل یک محکمه ابتدایی در کابل 9 محافظ آقای دوستم را به حبس محکوم به مجازات کرد. سال گذشته نزدیکان عبدالرشید دوستم خبر دادند که آقای دوستم برای آزمایشات صحی خود به ترکیه رفته است. او در حال حاضر در شهر انقره ترکیه به سر می‌برد و پیش از این سخنگوی حزب جنبش ملی خبر داده بود که قرار است آقای دوستم به کابل برگردد و در ایجاد پارلمان قانونمند از طریق انتخابات سهم بگیرد. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند ادعای احمد ایشتی ولی پیشین جوزجان نمیتواند مانع آمدن عبدالرشید دوستم به کشور شود. عبدالقادر زازه یکی از اعضای این جرگه گفت
او کازم موانع از این نشده او میتونه بیا در اینجا مملکت در اینجا چیزی که قانون اساسی حکم کرده اگر باز کسی ادعای سرشان داشت اونا میتونه مطابق قانون اساسی پیش برن.
وی همچنان از احتمال برگشت آقای دوستم به کشور استقبال کرده میگوید در شرایط فعلی نیاز است تا تمام رهبران سیاسی و حکومتی کنار هم باشند و در برابر تهدیدهای تروریستی مبارزه کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
و از کابل به کندوز می رویم. شماری از باشندگان ولایت کندوز در یک گرد همایی وسیع حمایتشان را از نظام و نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. در این گرد همایی سخنانان خواهان نزدیکی مردم با حکومت هم شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز از محل گزارش می دهد.
باشندگان کندوز در یک همایش وسیع حمایتشان را از نظام و نیروهای افغان اعلام کردند. شماری از بزرگان قومی، عالمان دین و جوانان کندوز در یک همایش وسیع حمایتشان را از نظام و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان اعلام کرده و خواهان نزدیکی مردم با حکومت گردیدند. آنان جنگ مخالفان مصالح حکومت در برابر نظام افغانستان را نامشروع خوانده و علاوه بر آن از گروه‌های مخالف حکومت خواستند تا از ادامه جنگ دست کشیده و به صدای صلح‌خواهانه مردم پاسخ مثبت بدهند. عبدالغفور هوتک یک تنی از برگزار کنندگان این همایش مردمی در رابطه با رادیو آزادی گفت
در کل حمایت خیش را از نیروهای دفاعی و امنیتی اعلان کردند. مردم قندوز آنچه که برشان ارزش دارد ارزش‌های ملی و منافع ملیشان است و منافع ملی و ارزش‌های ملی در وجود هر سرباز، در وجود هر بریتمال و در وجود هر کارمند نیروهای امنیتی ما نهفته است.
اشتراک کنندگان این همایش مردمی همچنان گفتند که در نظام و حکومت افغانستان نیز یک سلسله مشکلات وجود دارد، اما دوری و تقابل با نظام راه حل نیست و گروه‌های فعال باید با دستگیری از نظام و مشورت دادن به اصلاح مشکلات و کاستی‌ها بپردازند و برای نزدیک ساختن مردم با دولت کار کنند. عبدالحق حقجو و سید عبدالله هاشمی دو تنی از اشتراک کنندگان این برنامه در رابطه چنین گفتند
همه ما حمایت خود را از نظام اعلان داشتیم. اگر ما هر قدر از نظام فاصله بگیریم و اگر هر قدر دسیسه ها علیه ازی داشته باشیم هیچ چنان نتیجه نداره و از این که رابطه ملت با دولت نزدیکتر بسازیم ما باید همه چنین برنامه ها را بیشتر دایر کنیم.
و ما هم به عنوان یک جوان پیام به مخالفین مصالحی است که اگر واقعا مؤمن هستین و نمیترسین پس بیاین به یک گفتمان آزاد، به یک گفتمان باز، آسیب شناسانه همه مشکلات و نارسایی ها روشن شوه و مردم خوندر در صلح و سبا زندگی بکنند.
در پایان این برنامه مردم تاکید کردند که دامن زدن به اختلافات پیامدهای خوبی ندارد و سران حکومت وحدت ملی هم خواستند تا صادقانه برای مردم کار کنند. عبدالستار شمال و صدیقه مجاهد دوتنی از باشندگان کندز در این خصوص چنین گفتند.
علمای ولایت کندز جوانا کلگی جمع شده بود بخاطر حمایت از نظام که ما چون به این نظام به حکومت رای دادیم از رای خود دفاع میکنیم و کسر نمیمانیم که در مقابل نظام بخیزه و نظام تشنج ساز سازد، چون مردم از نظام خود حمایت میکنیم.
تا چه وقت مردم ما در خون و خاک باشند؟ خواهشمندی که بخاطر متای دنیا مردم خود به خاک و خون یکسان نکنند. من حیث یک دختر افغان، من حیث یک دختر قندوزی، خواهش هستم که صدای ما را میشنوند، لطفا توجه صورت جدی صورت بگیرد.
برخی از فعالان مدنی کندوز دولت و ملت را مانند جسم و روح یک بدن میدانند و جدای این دو پدیده را به دور از همدیگر یک امر ناممکن دانسته، میگویند که همکاری و همبستگی مردم با دولت میتواند اعتماد متقابل میان ملت و دولت را افزایش بخشیده و سبب تقویت پایه های صلح و ثبات در جامعه شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را میتونید روی موج 104.5 FM و 1296 AM شنوا باشید. و همچنان آرام آرام رسیدیم به لحظات پایانی نیمه اول برنامه یک ساعتی ما که بیشتر مطالب خبری داشت. و حال هم در آغاز نیمه دوم برنامه همکارم آرش همایون در استی دوست و فشرده خبرها را تقدیم میکنند.
یکی از افراد نزدیک به معاون اول رئیس جمهور غنی میگوید قرار است عبدالرشید دوستم در جریان 10 روز آینده به افغانستان برگردد. قماندانی قول اردوی 209 شاهین میگوید در حال حاضر در ساحه مسئولیت این قول اردو 6 عملیات تصفیوی ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا اکنون 2,100,000 تن برای رایدهی در انتخابات ثبت نام کرده اند. پاکستان میگوید بانک جهانی برای اعمار یک سرک جدید پشاور ترخم کمک مالی خواهد کرد. منیره یوسفزاده که قبلا به حیث سخنگو و رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداره مستقل ارگانهای محلی کار میکرد به حیث معاون والی کابل مقرر شد. پاکستان میگوید بانک جهانی برای اعمار یک سرک جدید پشاور ترخم کمک مالی خواهد کرد. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک راهپیمایی در شهر سرایو پایتخت بوسنیا شرکت کند و پیکینگ و واشنگتن توافق کردند تا از جنگ تجارتی جلوگیری کرده بعد از این برای همدیگر هشدار وضع تعرفه های گمرکی را ندهند.
و حال هم طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواه شما از رادیو آزادی.
کاروان زهر
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام. من نسیم شفق این برنامه را حضورتان تقدیم می کنم. پیش از این که به مطالب این برنامه بپردازیم، نگاه می اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر. نیلاب نظری آن را پیشکش می کند.
هفتن به اتهام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این هفتن میخواستند 4 کیلوگرم هیروین را که در بکس های سفری و بطنهایشان جاسوسی کرده بودند از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هندوستان قاچاق کنند، اما سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند. در همین حال پلیس 13 تن دیگر را هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایات کابل، جوزجان، بلخ و ننگرهار بازداشت کرده است که از نزد آنان چندین کیلوگرم هیروئین، 114 کیلوگرم تریاک، 157 کیلوگرم چرس، 811 کیلوگرم مواد کیمیاوی و 42 گرم شیشه به دست آمده است. 3 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در قضیه نخست 2 تن که می‌خواستند 8 کیلوگرم چرس را از ولسوالی اوبی به مرکز ولایت هرات قاچاق کنند از سوی پلیس حوزه 8 شهر هرات دستگیر شدند. از سوی دیگر پلیس هرات یک پرچون فروش مواد مخدر را هنگام فروش مواد مخدر در شهر هرات بازداشت کرد و از نزد وی 503 پوری مواد مخدر نوی هیروین نیز به دست پلیس افتاده است. قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز پلیس هرات در دو مورد از قاچاق 10 کیلوگرم تریاک به ایران جلوگیری کرد و دو ایرانی به اتهام آن دستگیر شدند. پلیس کابل 22 مورد عملیات را در یک هفته گذشته به هدف دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر انجام داد. حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنی کابل و روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس کابل در هفته گذشته 22 مورد عملیات مشترک و مستقل را به هدف دستگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر انجام داد که در نتیجه آن 24 تن مزنون یک جا با 227 گرام هیروین، 27 گرام شیشه، 508 گرام چرس و 413 کیلوگرم تریاک دستگیر شدند.
در یک ماه گذشته ما توانستیم 82 تن را که در مناطق مختلف شهر کابل مواد مخدر را به فروش می رساندن دستگیر کنیم. همچنان در یک مورد عملیات خاص که پلیس در ولسوالی دی سبز انجام داد، 4 تن را همراه با 10 کیلوگرم هروئین دستگیر کردیم.
قابل یادآوری است که پلیس کابل از آغاز سال روان شمسی عملیات دستگیری فروشندگان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادین را سطح شهر کابل آغاز کرده و تا اکنون بیش از 1000 معتاد مواد مخدر از سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز تداوی معتادین فرستاده شده اند. 2 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به هندوستان دستگیر شدند. خان محمد مطمئن قماندان پلیس میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به روز سه‌شنبه به رسانه ها گفت این 2 تن می‌خواستند 36 کپسول مملو از هیروین را که در بدن‌هایشان جاسازی کرده بودند از طریق این میدان به هندوستان قاچاق کنند، اما سوی پلیس دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند. قابل یادآوری است که در چند هفته گذشته تلاش‌ها برای قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی به خارج از کشور افزایش یافته و تنها در 3 هفته گذشته نزدیک به 20 تن در ارتباط با آن دستگیر شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس جوزجان 88 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. فقیر محمد جوزجانی قماندان امنی جوزجان به رسانه ها گفت 2 تن که می‌خواستند 88 کیلوگرم تریاک جاسازی شده در یک موتر را از ولسوالی چهاربولک بلخ به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان قاچاق کنند، هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و قاچاقبران آن نیز دستگیر شدند. متهمان پس از تحقیقات ابتدایی از سوی پلیس جوزجان و نهادهای عدلی و قضایی سپرده شدند.
رویدادهای مهم هفته را از همکارم شنیدین. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم میشنویم. حکومت افغانستان در رابطه با نقش مواد مخدر و قاچاقبران در حمله اخیر بر شهر فرات تحقیق میکند.
متاسفانه یک منبع عاید و درآمد طالبان و سنبستا مواد مخدر است که در او جای شک وجود نداره که اینا به گونه ای از اون طریق تمویل و تشخیص میشه.
در مصاحبه با یک دکتر متخصص چگونگی اضرار نیکوتین را بررسی میکنیم.
استفاده از مواد نیکوتینی نهایت مضر، اولاد که به دنیا یا ذهنن یا فیزیکی اینا معلول و معیوب میباشن.
و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهید بود.
بیاین بیاین در محکمه مالو میشه، زودتر دیتان پایین چوین.
خب من دانسان ما را الابطه هیوش دوک مریض از پیش دکتر میبریمش.
و حال هم مطالب این برنامه کاروان زهر. در گزارش اول میشنوید که وزارت داخله افغانستان میگوید که در رابطه با این موضوع که قاچاقبران مواد مخدر در حمله بالای مرکز ولایت فرا نقش داشته اند یا نه تحقیق میکند. قبل از این در گزارش‌های بعضی از آژانس‌های خبری خارجی گفته شده بود که در حمله روز سه‌شنبه طالبان بالای مرکز ولایت فرا مواد مخدر و قاچاقبران آن نقش اساسی داشتند. اما نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید که تحقیقات آنان این موضوع را روشن خواهد ساخت. از سوی دیگر نمایندگان فرا در ولسی جرگه می گویند فرا به مرکز کشت کوکنار و مسیر قاچاق مواد مخدر از شمال افغانستان به غرب و ایران مبدل شده است. تفصیل موضوع را در گزارش از مرسلین ارسلا می شنوید.
طالبان مسلح شب سه‌شنبه از چندین استقامت به ویژه مناطق ناامن و محلاتی که در آن کشت کوکنار و کاربار مواد مخدر وجود دارد بر شهر فرا حمله کردند و خودشان را تا جاده های متصل به شهر فرا رساندند. روزنامه ستار اند استرپ چاپ امریکا نگاشته است، فرا در مسیر قاچاق مواد مخدر از ولایات شمال به هلمند در جنوب و ایران در غرب قرار دارد و طالبان نیز با پول به دست آمده از مواد مخدر جنگجویانشان را تمویل و تجهیز می کنند. از همین رو نقش مواد مخدر در جنگ فرا برجسته است. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله مواد مخدر را منبع بزرگ تمویل و تجهیز طالبان مسلح می داند و می گوید با تصفیه شهر فرا حال تحقیقات را آغاز کردند تا چگونگی نقش مواد مخدر و قاچاقبران مواد مخدر در حمله روز سه‌شنبه و ناامنی موجود در فرا را بررسی کنند.
متاسفانه یک منبع عاید و درآمد طالبا و تروریست‌ها مواد مخدر است که در او جای شک و شبهه نداره که اینا به گونه ای از اون طریق تمویل و تشخیص میشه. دیده شو و تحقیق کنیم که چقدر اینا نقش داشته.
عملیات هوایی نیروهای افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر که 8 ماه قبل آغاز شده بود، در اواسط ماه گذشته میلادی به غرب افغانستان نیز گسترش یافت. در حملات هوایی که ماه گذشته به گونه مشترک از سوی نیروهای افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر در ولسوالی بکواه فرا انجام شد، در آن 11 کارخانه تولید مواد مخدر تخریب کردید و به ارزش $10,000 آمریکایی مواد مخدر نیز در آن نابود شد. همیرا ایوبی نماینده مردم فرا در ولسی جرگه مواد مخدر را عامل اصلی دوام ناامنی و تشدید جنگ در ولایت فرا می داند و می گوید فرا به مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از شمال به غرب کشور مبدل شده است و مافیای مواد مخدر در آن دست بلند دارند.
فرا شد مشکل مسئله مواد مخدر است. فرا امروز تقریبا مرکز مواد مخدر افغانستان است. ولسوالی بکوا در اوجه به هزاران چای آب کندگیست و طالبا و مردم عام هم کشت تریاک دارن و حاصلات از اینجا میگیرن، مستقیم برای طالبا از استفاده میکنن. این یک مشکل جدی فراست و به می خاطر است که همیشه فرا در یک ناامنی به سر برده.
نورالحق خالقی سخنگوی لواء دوم پیاده اردوی ملی در فرا بر رادیو آزادی گفت اکثر کارخانه های تولید مواد مخدر در فرا تحت کنترل طالبان مسلح و قماندانان محلی قرار دارد و این دو گروه نقش بیشتر در جنگ و ناامنی فرا دارند. خانم ایوبی مبارزه علیه مواد مخدر را یک اولویت برای پیروزی در جنگ فرا و پایان ناامنی ها در این ولایت می داند و تاکید می کند که با سرکوب شبکه‌های قاچاق مواد مخدر سلسله ناامنی‌ها بین ولایت شمال و غرب نیز از بین خواهد رفت.
و حال هم گزارش داریم در مورد نقش زنان در قاچاق مواد مخدر. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید نقش زنان در قاچاق مواد مخدر در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. خالد معهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در سال 1396 قضایای 28 زن متهم به قاچاق مواد مخدر به این مرکز فرستاده شده که 27 تن آنان از سوی محکمه ابتدایی به جزا محکوم شده اند و در میان آنان زنان نیز وجود دارند که گروه های قاچاقبران را رهبری می کردند. در همین حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید قاچاقبران مواد مخدر و گروه های مافیایی شیوه های جدید را برای انجام فعالیت هایشان در پیش گرفتند و در راستای این تلاش ها می خواهند که از زنان در قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالنافع همت که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید حال خانواده ها به گونه دست جمعی به قاچاق و کاروبار مواد مخدر رو آورده اند و تمام اعضای خانواده در آن دخیلند و حتی در برخی موارد زنان رهبری گروه های قاچاقی را به عهده دارند. احمد خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت در سال 1396 در مجموع 741 دوسیه به این مرکز مواصلت کرده که از این میان 28 تن آنان زنان اند و در میان آنان زنان نیز شاملند که رهبری گروه های قاچاقبر مواد مخدر را به عهده دارند. با گفته ی آقای موحد در گذشته زنان با جبر و زور به قاچاق مواد مخدر واداشته می شدند و از مجبوریت های آنان استفاده می شد، اما حال زنان با رضایت خود به قاچاق مواد مخدر رو آورده اند.
در کل در گذشته اکثرا قضایی را که ما بررسی میکردیم اکثرا از ناخودآگاه اینا قربانی همچه حوادث میشدن، اما در سال 96 چند مورد قضایی که بحث تولید مشروبات الکلی بود در شهر کابل، بحث انتقال در داخل بدن بوده و بحث مدیریت که اینا کسایی را که انتقال میدادن اینا مدیریت میکردن یا استخدام میکردن، در این مورد هم دوسیه داشتیم که نشان دهنده از این است که در حال حاضر خانم‌ها هستند که وناس همچنان در قضایا دخیل هستند. به طور خودآگاهانه ارتکاب به جرایم قاچاق، تولید و انتقال مواد مخدر نیستند.
پیش از این معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله گفته بود که در قاچاق مواد مخدر از زنان و اطفال نیز استفاده می شود و آنان به قاچاق مواد مخدر تشویق می شوند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان نیز پیش از این گفته است که افغانها در سالهای اخیر در کنار قربانی شدن در جنگ جاری قربانی کشت و قاچاق مواد مخدر نیز اند که تعداد زیاد آنان را اطفال و زنان تشکیل می دهد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید پلیس در سال 1396 شمسی به تعداد 62 زن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده و به ادارات عدلی و قضایی سپرده است.
پلیس مبارزه مواد مخدر وزارت امور داخله در پیوند با قاچاق مواد مخدر از طبقه اوناز در سال 1396 62 تن میرسد که اینا به زن قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. سطح دستگیری ما بیشتر در مرکز در ولایت کابل بیشتر بوده.
برخی نهادهای مدافع حقوق زن دخیل ساختن زنان در قاچاق مواد مخدر را نگران کننده می دانند و از حکومت افغانستان می خواهند که برای جلوگیری از آن باید اقدام کند. اسپوژمه وردک معین وزارت امور زنان می گوید هرچند تا حال شکایتی در مورد دست داشتن زنان در قاچاق مواد مخدر به آنان نرسیده است، اما آن را نوع خشونت در برابر زنان می داند. تا حالا ما همچو گزارش را دریافت نکرده ایم، اما باید ما رسماً از این موضوع آگاه شویم. از زنان افغان در بخش های مختلف استفاده سو صورت می گیرد و قاچاق نیز حتما در آن شامل است. این هم نمونه خشونت در برابر زنان است و جلو آن باید گرفته شود. این در حالی است که به اساس گزارش وزارت امور داخله در رابطه به سال 1396 پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در این سال با انجام 2468 عملیات 2848 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر را دستگیر کردند که به شمول خارجی ها برخی از کارمندان خدمات عمومی دولت افغانستان نیز شاملند.
نیکوتین یک نوع مواد زهری است که در مقایسه با مواد دیگر در تنباکو بیشتر وجود دارد و به گفته دکتران استعمال بیشتر آن سبب امراض خطرناک و کشنده می شود. این که استفاده از نیکوتین کدام نوع اعتیاد است، در چی چیزهای وجود دارد، زیانهای کوتاه مدت و دراز مدت آن کدام ها اند و معتادین نیکوتین چگونه تداوی می شوند، همکار ما محمد یاسترنک این همه را با دکتر سید حبیب اروال در میان گذاشته و در ابتدا از وی پرسیده که نیکوتین چی نوع ماده نشه‌آور است.
نیکوتین یکی از موادی است که برای وجود هم مفید است و هم مضر است. در مجموع نیکوتین مضر نیست، اما در اندازه ازی که افراد صورت میگیره و ضرر تمام میشه. نیکوتین هم یک زهر است که انسان رو میکشه. ماده است که مفیدیت داره اما ضررش بیشتر.
در چیزها نیکوتین وجود داره؟ اگه به تفصیل سرشان صحبت بکنم.
نیکوتین در مواد خوراکی خصوصا بعضی از مواد سبزیجات، مرچ سبز و همچنان بعضی از حبوبات و بعضی از حتی لبنیات دارم، اما به اندازه افراطی و زیادش در تنباکو است. چای و قهوه هم در ترکیب خود نیکوتین دارد.
شما گفتین که در بعض موارد نیکوتین برای بدن انسان فایده داره و در صورت افراط تاوان داره. اگر یک اندازه را برای شنونده بگوین که چقدر نیکوتین ضرور است برای انسان و از اضافه شوه ضرر داره؟
با اگر به حساب میلی گرام بگویم که به اندازه مفیدی یک میلی گرام ازی که در روزانه 24 ساعت وجود میتونه از مواد مختلفی را که برای خوراک استفاده میکنه از او حاصل کنه. اگر از یک میلی گرام در وجود انسان اضافه تر میشه 3 تا 5 میلی گرام برسه در وجود انسان، در قدم اول اعتیاد به وجود میاره و بعد از 5 میلی گرام تا 15 میلی گرام که میرسه استفراقات زیاد میشه، فشارش بالا میره. بعد از 15 که بالا میره الا 60 میلی گرام، باز در اون صورت سبب سکته قلب میشه، سکته مغزی میشه، بالاخره سبب مرگ میشه.
نیکوتین چه قسم سبب اعتیاد میشه و چرا؟
همین نیکوتین در ابتدا برای وجود یک آرامی و یک خوشی را احساس میکنه. از امو خاطر است که مردم با این معتاد میشه، فکر میکنه که اینمی چیز است که ما را از این غم و مشکلات نجات میده. اینمی در ماه مبارک رمضان اکثر مردم نسبت به همه خوراک های مفیده و ضرور به نشه و بر سگرت، بر چلم، بر چای بسیار اشتیاج میشه. این را میگه اعتیاد. وجود اینا بر تو امر میکنه، احساس میکنه، مغز امر میکنه که بگی از اینی چیز استفاده کنه.
شما پیشتر گفتین که آدم معتاد میسازه، ما چه قسم بشناسیم بفهمیم که اینی آدم معتاد نیکوتین است؟
اول اما فکر نرمال ازو نمیمانه و به یک شکل میباشه که آدم فکر میکنه که آدم تشویش و کدام مشکل داره. پوست متاثر میشه، بسیار چملک و رنگش به طرف زردی پیش میره. اصلا نمی نیکوتین است که انسان زود پیر میکنه، اعصابشان بسیار خراب، اشتهای زی به طرف موادی که معتاد است برای زود چلم نسوار ایج گپ است.
اضرار کوتاه مدت نیکوتین چی است؟
اول است که اعتیاده، اشتهای از او فوق العاده نسبت به حال سابقش تغییر میکنه، یعنی کم اشتیا میشه. بعض وقت اگر اندازه زیاد میشه دریجه استفراغات و بعض امراض ابتدایی شروع میشه و بالاخره یعنی حافظش خراب میشه.
زیانهای در از مدت آن کدام ها اند؟
یه آدم بعد از فشار با مرض امراض قلبی و بالاخره با مرض سرطان های دهن، بیره و طرق تنفسی و حتی شش ها که سبب مرض خطرناک مانند مرض سرطانی و بالاخره سبب مرگ شده میتونه.
دکتر صاحب، تاثیرات استفاده از نیکوتین بر خانم ها چیست؟
زنهای حامله مسئولیت دو نفره داره، یکی وجود خود را و یکی وجود طفلی که یا جنینی که در بطن از وجود داره. استفاده از مواد نیکوتینی نهایت مضر، اولاد که به دنیا میاد یا ذهنن یا فیزیکی اینا معلول و معیوب میباشه.
راهای تداوی افراد معتاد به نیکوتین کدام ها اند؟
اگر کسی مبتلا به نیکوتین باشه، معتاد به نیکوتین باشه، بسیار به آسانی میتونه خود نجات بده. طریقش هم ایست که اگر تصمیم قاطع را هر معتاد داشت، بسیار به زودی نهایت تا 3 تا 6 روز یک مشکل ذهنی را چاید در وجودش باشه که باید یک کمی حوصله کنه. بعد از این وقت قرار مشکل به خوبی رفع میشه و هیچ فکر نکنه که من نمیتونم این کار را اله کنم. و دوم، بعضی از دواها هم در دواخانه ها موجود است یا بعضی از ساجق های است که او به نام ساجق نیکوتین دار که او نیکوتین به اندازه مضر نه بلکه به اندازه مفیده داره. و خاطر که ام وجود انسانت بیخی از نیکوتین خالی نشه و کمی برش برسه، استه استه این ممکن است.
و حالا میشنوید که عبدالرب اکبری 44 ساله باشنده ولایت کاپیسا که از یک دست و یک پا معلول است میگوید که 23 سال از مواد مخدر استفاده کرده. وی که فارغ حربی 16 است میگوید چندین بار مادرش با گریه و زاری از وی خواسته که مواد مخدر را ترک کند، اما هنوز نیز وی از مواد مخدر استفاده میکند. این که اکبری چگونه در این حالت معلول زندگی خود را سپری میکند، داستان را به همکار ما محمد ایاز ترنک در میان گذاشته است.
بیش از 23 سال 24 سال ما در حالت معتادی یا نشاوات چیزا گذشته. نوجوانی بود که بس سگرت روی آوردم، در رفاقت ها رفتیم، در چرس افتیدم. بعد از این جهالت یا غرور ما را برد به تریاک، بعد از تریاکشن به ایروین و شیشه، بالاخره بیشتر نصف عمر ما در عمل و نشباب از بین رفت. زمان عمل داستان نداره که آدم خوش بگذرانه، خنداور باشه. دوره اعتیاد مواد مخدر یک شب تاریک است برش، روز روشن به عملی. روزی است بسیار خمار است، درد میکشم، درد خودش یک گریه است، ولی در دسترس هم چیز نیست. عملی طایفهش دل رحم به دیگه خود نداره، دولت خماری ببینش که داره جا کندن میکنه، ولی نمیگش بیا یک دودت کتم بکش. خانواده بدبین انسان نمی باشه، هیچ کسی خانوادهش، ولی ما عمل یا عمل کرده بدی انجام دادیم که خود ما بدآمد شدن در خانواده خود. دیگه دوا نداره، مجبور است که استفاده میکنه زمین درد و آب چشم و بینی و اینوش فاجعه کشیدن و عدسه و غیرش جلوگیری کنه. اولین چیزی که شیرین ترین چیز انسان است از دست میده اعتبارش است، شرفش است، انسانیتش است. معتادین همه اگر نبودن 90%شان دو سه چیز از دست میدن. من خودم مثلا یک معتاد هستم، درست 100% برام خانواده ام وانمود نمیکنه که بی اعتبار شدن، ولی خودم که حس میکنم نسبت به قبل از اعتیاد من اعتبار خود، سیاست خود در خانواده دست دادن. مادر اولا با بسیار نصیحت آمیز برام گفته که بچه فلان نیستی، تو همیج پدرت آشنایی زیاد داره، بعیس یک مولای این معامل ترک و از این معامل باید بریم. حتی در پای ما افتی در گریه کرده برم که بچه مگر مواد ترک نمی کنی مجبور هستیم ما که دیگه هم شیره که بردادیم یا حقی که سرت داره والدینت نببخشم. تا زمانی که یک تصمیم قاطع معتاد نگیره، نه حرف خدا را در گوشش کار میکنه، کلام خدا نعوذ بالله، نه از پیغمبر.
و حالا میشنوید که شریف همراه با خانمش به سوی شهر در حرکتند تا طفل بیمار خود را نزد دکتر ببرند، اما در مسیر را پلیس موتر آنان را توقف میدهد و شریف و خانمش را با خود میبرد. این که پلیس آنان را به کدام اتهام دستگیر کرد، این همه را در این دراما میشنویم که همکار ما عبدالله فهمت آن را تهیه کرده است.
او زن زود خود تیار کن که موتر از پیش مانه را، ام یک موتر از در قریه، اگه هم رفت مجبور که یک ساعت پیاده بریم.
صبر کو، نمیبینی که کالایشتو که بدل میکنم، پمپرشو بسته میکنم.
زود شو، ناوقت میشه، پمپرشتو که ما بسته میکنم، تو برو کالایت جمع کو.
دهی خلطه که در دست تست چیست؟
اوف او، تو چقدر زیاد پرسان میکنی، زود شو برو کالایت جمع کو. یه مانه تیگندی با حالم از شهر میبرم برش.
ماشتو که پیش دکتر ببریم یا سوقاتی های تو را یک روز دیگه ببرش، حالا دیگه بار ما را گرنگ نساز.
وار خطا نشو، تا پیش موترم هم میبرمش، بعد از اون موتر میبرش، سر تو نمیبرمش.
من خوشتو که میگیرم، ای کالای ما را که خواد برد
هر دویشم هم میبرم. تو چقدر زیاد پرسان میکنی، مغزم خوردی. گفتم زود شو خودت تیار کو، اگه امروز اشتو که پیش دکتر نبره مریضیش زیاد میشه.
کم صبر کو، کمی اشتو که خونداغ کنم.
اوف اوف، برات گفتم کیره برام بون، تو زود شو برو خودت تیار کو که موتر از پیش ما میره.
حالا تو اشتو که خونداغ کده میتونی؟
تو برام بونش باز ببین که میتونم یا نه.
سعیس اینا میرم، فکرت باشه که اشتو که کده خونداغ پیش ما کم بسته نکنی.
اینا خوب شد که کار ما شد، یک کیلو خود پمپر اشتو که هیچ معلوم نمیشه. حالا اوزن بیا بخیر که موتر آمد.
تو بچه را بگی اینا ما آمدم.
خیرت باشه بیادر جان.
خیرت است، ما پلیس هستیم، موتر تلاشی میکنیم.
بیاین بیاین قماندان صاحب، بیاین تلاشی کنین.
قماندان صاحب سیکو، اینا میسید پنجم است.
خو بیادر توی ساده شو.
اینا قماندان صاحب
دستایت بلند بگی که ما تلاشی کنم.
اینا قماندان صاحب، قماندان صاحب هیچ چیز نیست، امرای ما هیچ چیز نیست.
خو سیس تو بشی، مریم توی امشیره رو تلاشی کن.
اینا قماندان صاحب دفتن خورجان، تو یک دفعه اگه ساده شو که ما تلاشی کنم.
اینا تلاشیم کن.
خو دهی پندک کلا خو نیست، خورک تو اشتکه نشان بده.
اینا ببینش.
چطور ببینمش؟ قنداق شواز کن.
چقدر خوب خواب است. چرا بیدارش میکنی؟ مریض است. تمام شب گریان میکرد. همیارو کم خوابش برد.
خیره خیره. پس خواب خود کرد. فرق نمیکنه.
این آوازش میکنم.
توی سنش کو؟ مامی پس شب ببینم. ای چی است؟ قماندان صاحب این میبینین؟
مریم جان چی گپ است؟
و ایروین پیدا شد. در پمپرس تفلک جای بجایش کده بود. راپور ما بیخی درست بوده قماندان صاحب.
ایروین در کجا بود؟ با خدا قسم اگه من خبر باشم.
اینه که اینجا مونده. ولی اگه ما بفهمون قماندان صاحب.
چطور خبر نداری؟ امیال در پیش رو جشمایت از پمپرس تفلک نکشیدمش؟
مردکا کالا و پمپر خود تو در جانش دک دادی. ایروین سبیلا تو اینجا مونده بودی؟
نه والا اگه ما مانده باشم.
بیاین بیاین در محکمه معلوم میشه که کی مانده بودش. زودتر دیتان پایین چوین.
خب من دانسایب ماره لابطه هیوش دوک مریض از پیش دکتر میبریمش.
ایروین قاشق میکنین باز میگن که علاش بطه. پایین چوین در دیتان گرد نزنین.
عمر دکه تو خمیشم ایروین سبیل قاشق میکدی. مارم دهی بلا گرفتار کدی. ایروین حتما تو در پمپروش دوک ماندی.
شنونده های گرامی، این بود مطالب این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعدی شما را به خداوند لایزال می سپاریم. کامیاب و سربلند باشید.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده.
هر خدای قربان هستی که خانم بمباز
از قوه که 11 سال شده که
در برای مردم از فضا خود دگاه نشد.
خدا به نظر بخش این جمع شده. نوال مردم ایران ها نمیشته کنم داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-21-12-41-38 0784-620.